شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز پنجشنبه 13 مهر ماه رو پشت سر میگذاریم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز در هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی میزبان و همراه شما در این مجله نیمه شب با مجموعی از اخبار، گزارش، تحلیل و گفتگو هستم. مثل همیشه این مجله رو هم با آخرین اخبار ایران و جهان شروع میکنیم با همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. ساعتی پس از شلیک یک خمپاره از خاک سوریه که 5 کشته در یکی از شهرهای جنوبی ترکیه بر جای گذاشت، دفتر نخست وزیر ترکیه اعلام کرد ارتش این کشور در پاسخ مواضعی را در خاک سوریه با توپخانه هدف قرار داده است. دفتر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در اطلاعیه اعلام کرد بلافاصله پس از این حمله، به گفته این اطلاعیه منفور، مواضعی در خاک سوریه که با رادار شناسایی شده بود زیر آتش توپخانه این کشور قرار گرفت. دفتر رجب طیب اردوغان همچنین در این اطلاعیه یادآور شده است ترکیه هرگز چنین اقدامات تحریک‌آمیزی را بی پاسخ نخواهد گذاشت. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت مسئول شرایط بد اقتصادی در ایران دولت جمهوری اسلامی است. خانم کلینتون که در نشست خبری مشترکی با وزیر خارجه قزاقستان سخن می‌گفت افزود I think they have made their own government decisions having nothing. خانم کلینتون گفت فکر می‌کنم تصمیم دولت ایران این بود که در برابر تحریم‌ها که به وضعیت اقتصادی در داخل کشور آسیب زده است، کاری نکند. وزیر خارجه آمریکا همچنین وضعیت اقتصادی فعلی در ایران را نتیجه تحریم‌های بین‌المللی دانست و گفت تحریم‌ها البته آسیب‌هایی هم به همراه دارند، اما اگر دولت ایران حاضر به همکاری صادقانه با گروه 5 علاوه 1 بود، این آسیب‌ها جبران شدنی بودند. جامعه اسلامی اصناف و بازار تهران رویدادهای روز چهارشنبه را اقدامات خائنانه خواند و محکوم کرد. جامعه اسلامی اصناف و بازار در بیانیه‌ای که شامگاه چهارشنبه منتشر کرد، گفته است علی‌رغم انتقادهایی که به عملکرد دولت در حوزه اقتصادی و شخص رئیس جمهور دارد، از حیثیت نظام و کشور دفاع می‌کند. روز چهارشنبه بخش بزرگی از بازار تهران تعطیل شد و تجمعاتی در خیابان‌های مرکزی تهران در اعتراض به بی‌ثباتی اقتصادی و سقوط ارزش ریال برگزار شد. درباره این خبر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید ملت ایران تسلیم فشارها نخواهد شد. آیت الله خامنه ای که پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با نخبگان جوان سخن میگفت، بدون اشاره مستقیم به بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش ارزش ریال طی هفته های اخیر گفت هدف اصلی از افزایش فشارها وادار کردن ملت ایران به تسلیم است، اما به گفته او ملت ایران هیچگاه تسلیم فشارها نشده و نخواهد شد. نشست خبری علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ساعاتی پیش از برگزاری به دلایل نامعلوم لغو شد. بنابر گزارش‌ها از خبرنگاران دعوت شده بود که ساعت 2 بعد از ظهر در این نشست شرکت کنند، اما این کنفرانس خبری بدون ذکر دلیلی لغو شد. این نشست قرار بود یک روز پس از کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد که به شدت از شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس مجلس انتقاد کرده بود برگزار شود. رسانه‌های ایران گزارش دادند که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در سفری 2 روزه به ترکیه می‌رود. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک روزنامه چاپ ترکیه گفته است آقای رحیمی در این سفر با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار خواهد کرد و محور گفتگوها نیز مسائل اقتصادی و گسترش روابط تجاری است. پخش ماهواره‌ای رادیو فردا به دلیل پارازیت‌های شدید روز چهارشنبه در ایران دچار اختلال شد. اختلالات پس از آن آغاز شد که گزارش‌های مربوط به اعتصاب و اعتراض بازاریان در تهران از رادیو فردا منتشر شد. با این حال برنامه‌های رادیو فردا همچنان از طریق موج کوتاه و اینترنت قابل دسترسی است. صادق صبا رئیس شبکه فارسی زبان بی بی سی نیز در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که از روز چهارشنبه به علت پارازیت سنگین دسترسی به این شبکه در ایران بسیار سخت شده است. نوشین؟
با سپاس از همکارم حسن جعفری، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. و بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. مناطقی از تهران روز چهارشنبه شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان به شرایط اقتصادی بود. از یک شاهد عینی جزئیات این ناآرامی را پرسیده ایم.
از سمت خیابون ناصر خسرو یه جمعیت حدوداً 3 تا 5 هزار نفری دارن حرکت میکنن به سمت توپخونه.
چرا تحولات اقتصادی روزهای اخیر به جریانی سیاسی و امنیتی تبدیل شده؟ نظر یک تحلیلگر را در این باره جویا شده.
کاهش تزریق ارز به جامعه ایرانی بر اثر تحریم ها این منشأ اصلی قضیه.
بازرسی عراق از یک هواپیمای ایرانی عازم سوریه اعتراض ایران را موجب شده. در گفتگو با یک کارشناس نظر او را در این باره جویا شده ایم.
اعتراض دولت جمهوری اسلامی به هیچ وجه مبنای قانونی نداره.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که پیشتر در اخبار شنیدید، فرود آمدن یک خمپاره از طرف سوریه در خاک ترکیه و در یک منطقه مسکونی باعث مرگ اعضای یک خانواده شده. در همین رابطه همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت روی خط تلفن با ماست. ایلیا سلام، از واکنش ترکیه بگو، چرا که خبرگزاری ها گزارش دادن که حملات توپخانه ترکیه به سوی سوریه شروع شده.
نوشین سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، ترکیه ساعتی پیش اهدافی رو در شمال سوریه مورد حمله قرار داد. حملات توپخانه‌ای بود، اینطور که دفتر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اعلام کردن. نیروهای مسلح این کشور در پاسخ به اونچه که تجاوزهای سوریه خونده شده، اهدافی رو که رادار اونها رو مشخص کرده در خاک سوریه مورد حمله قرار دادند. ترکیه گفته اینا تجاوزهای سوریه بی‌پاسخ نخواهند ماند. جلسه فوری هم در مقر ناتو برگزار شده. طبق بر پایه بند 4 میثاق‌نامه این پیمان که در این بند حاکی از این هست که جلسه ای برگزار میشه چنانچه یکی از کشورهای عضو پیمان ناتو احساس کنه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسیش مورد تهدید قرار گرفته. دبیر کل ناتو هم محکوم کرده حمله سوریه به اون خمپاره‌ای که از خاک سوریه به خاک ترکیه اصابت کرده بود، اما سوریه تا الان واکنشی به حملات ترکیه نشون نداده.
ایلیا، از آخرین تحولات توی خود سوریه برای ما بگو.
نوشین، درگیری های در مناطق مختلف بین نیروهای دولتی و مخالفان شاهد بودیم روز چهارشنبه، هم در دمشق و هم در حلب، اما عمده اتفاقات در حلب اتفاق افتاد. 4 انفجار شهر حلب و به طور دقیق مناطقی که تحت کنترل نیروهای دولتی بودن رو لرزاند و در این انفجارها به حدود 48 نفر کشته شدند که منابع پزشکی میگن اکثر اونها از نیروهای نظامی هستند، چرا که 2 تا از انفجارها باشگاه افسران ارتش سوریه رو در شهر حلب هدف قرار داده بودن.
با تشکر از همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب، در گزارشی بپردازیم به اتفاقات روز چهارشنبه در تهران. روز چهارشنبه نقاط مرکزی شهر تهران به دنبال اعتراض‌ها در بازار ملتهب بود. همکارم بابک غفوری آذر از آنچه روز چهارشنبه گذشت گزارش میده.
آنطور که شاهدان عینی و وبسایت‌های نزدیک به مخالفان از جمله کلمه گزارش دادند، تحولات روز چهارشنبه از ارسال گسترده اس‌ام‌اس‌هایی به بازاریان آغاز شد که در روزهای گذشته از آنها خواسته بودند در اعتراض به افزایش شدید قیمت ارز و بی‌ثباتی اقتصادی مغازه‌های خود را در روز چهارشنبه باز نکنند. متعاقب ارسال این اس‌ام‌اس‌ها از ساعات آغازین روز چهارشنبه، وضعیت نواحی نزدیک به بازار از جمله سبز میدان و ورودی بازار بزرگ ملتهب بوده و بعضی مغازه‌داران به صورت نیمه باز به فعالیتشان ادامه می‌دهند تا آنکه به تدریج گروه‌هایی از مردم به صورت دست جمعی از مغازه‌داران می‌خواهند مغازه‌هایشان را ببندند.
جمعه
همزمان با تحولات در بازار خبرگزاری فرانسه گزارش داد که نیروی انتظامی اقدام به دستگیری تعدادی از دلالان ارز در محدوده چهارراه استانبول کرده و همچنین از صرافان خواسته که مغازه‌هایشان را ببندند. این اقدامات همزمان می شود با دامنه دار شدن حرکت تعدادی از بازاریان که به تدریج سایر نقاط بازار را هم تحت تأثیر قرار می دهد و گروه های از مردم همراه مغازه‌داران به خیابان های اطراف بازار وارد شده و به سر دادن شعارهای علیه دولت و البته حکومت های نزدیک به جمهوری اسلامی از جمله سوریه می پردازند. آنطور که وبسایت کلمه گزارش داده، جمعیت قابل توجهی از سمت خیابان ناصر خسرو به سمت خیابان فردوسی روانه می شود که با اتفاقات روی داده در چهارراه استانبول سرانجام به درگیری با نیروهای امنیتی منجر می شود. این نیروها با استفاده از گاز اشک‌آور و ضرب و شتم معترضان تلاش می کنند آنها را پراکنده کنند. اتفاقات روز چهارشنبه در خبرگزاری‌های ایران ابتدا در قالب گفتگوهای احمد کریمی اصفهانی دبیرکل جامعه اصناف و بازار انعکاس داشت که می گفت بازاریان برای تأمین امنیت مغازه‌های خود را بستند. به گفته آقای کریمی اصفهانی یک عده عناصر ناشناس از بیرون از بازار در پی برهم زدن اوضاع بازار بودند. حوالی ظهر روز چهارشنبه گزارش‌ها از شدت گرفتن درگیری‌ها در نواحی مرکزی تهران منتشر می‌شد. ساعتی بعد پس از آنکه درگیری‌ها و ناامنی‌ها به مناطق بیشتری گسترش یافت، خبرگزاری‌های مهر و فارس نوشتند که عده‌ای اخلال‌گر با تجمعات پراکنده باعث بروز ترافیک در مناطق منتهی به بازار شدند. این خبرگزاری‌ها با چشمگیر خواندن حضور نیروهای انتظامی نوشتند که با دستگیری تعدادی از افراد به گفته آنها اخلالگر، آرامش به این خیابان‌ها بازگشته. خبرگزاری مهر همچنین از بازداشت دو تبعه خارجی در تحولات روز چهارشنبه گزارش داد. در ساعات ابتدایی چهارشنبه شب نیز بیانیه‌ای از جانب جامعه اسلامی اصناف و بازاریان منتشر شد که در آن معترضان در بازار را منافقین و عناصر وابسته به دشمنان اسلام توصیف کرده و آمده بود که با وجود انتقادهایی به عملکرد دولت در حوزه اقتصادی و شخص رئیس جمهور از نظام دفاع می‌کنند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما در رابطه با ناآرامی های روز چهارشنبه در تهران، حسین قویمی در گفتگو با یک شاهد عینی که خود را محمد معرفی کرده از مشاهداتش در مرکز تهران پرسیده.
من حلوش ساعت 10 از مترو 15 خرداد پیاده شدم. بعد اکثریت مغازه ها بسته بودن، ولی جمعیت مردمی زیاد بود توی خیابون. احتمالاً حالا از اعتصاب خبر نداشتن یا اینکه مثلا اومده بودن توی بازار تیمان بود. بعد رفتم سر کارم، نمیدونستم قرار بود حالا تجمعی هم شکل بگیره، ولی از اعتصاب خبر داشتن. رفتم سر کارم، هلوش ساعت 11:30 بود که صدا شنیدم، صدای شعار دادن و اینها شنیدم. رفتم توی پنجره نگاه کردم، دیدم از سمت خیابون ناصر خسرو یه جمعیت حدوداً 3 تا 5 هزار نفری دارن حرکت میکنن به سمت توپخونه. شعار میدادن، نقش من الله و فتح الغریب میگفتن و شعارهای برادر دولت و وضع اقتصادی میگفتن.
این افرادی که شعار میدادن، تظاهرات میکردن، در واقع چه گروه سنی بودن؟
حدوداً همین سن بود، زن توشون ولی کم بود، اما مثلا جوون بود، پیرم بودش حدوداً، ولی جوون ها از همه بیشتر بودن.
نظر شما آیا بیشتر بازاری ها بودند یا افراد دیگری از شهروندان تهرانی؟
بازار امروز خیلی شلوغ بود، نسبت به روزهای دیگه خیلی شلوغ بود و مردم فکر کنم خیلی بیشتر بودند نسبت به بازاری ها. داشتن به سمت توپخونه می رفتن، ولی حالا من متاسفانه نتونستم بپیوندم بهشون، نتونستم علی کارم رو ترک کنم، ولی حدوداً خبرهایی که به گوشمون می رسید این بود که از توپخونه به بعد درگیر شدن، درگیری پیش اومده و سمت جمهوری و چهارراه استانبول و اینها که باشون درگیر شدن.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنوید با یک شاهد عینی. اما باز هم در رابطه با ناآرامی های روز تهران، همکارم بابک غفوری آذر گفتگوی داشته با فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن، و نخست از او پرسیده که چرا تحولات اقتصادی روزهای اخیر به جریانی سیاسی و امنیتی تبدیل شده.
قبل از هر چیز باید گفت که این سقوط قیمت ارز علارغم نظر آقای احمدی نژاد منشأ داخلی اصلا نداشته، اساسا یعنی اینکه جناح‌ها با هم درگیر شدن یا صراف‌ها آمدند خواستن سوء استفاده بکنن، اینها به این ترتیب نیست. همه معتقدند که اون عاملی که خیلی از مقامات حکومتی هم بهش اشاره میکنند، یعنی کاهش تزریق ارز به جامعه ایرانی بر اثر تحریم‌ها مالی و نفتی، این منشأ اصلی قضیه است. ولی این اتفاقات امروز که میفته باید یک پیش زمینه سیاسی هم در نظر گرفت، و اون اینکه 3.5 سال پیش وقتی که وقایع مربوط به انتخابات 88 پیش آمد، جامعه به احمدی نژاد و روش 4 ساله احمدی نژاد لااقل در شهرهای بزرگ نگفت با صدای بلند، و خب پیامدهای خیلی وخیمی هم جامعه ما متحمل شد. در همون حال رأس دستگاه رهبری جمهوری اسلامی معتقد بود که بهترین گزینه در اون شرایط برای جامعه ما همین روش و منشی بوده که اون 4 ساله ادامه پیدا کرده. اکنون در آستانه وضعیتی قرار داریم که برای همه جامعه ایرانی مسلم شده که اون راه و روشی که تا اینجا جامعه طی کرده توسط دولت راه و روشی زیانبار و غلط بوده.
ممکنه که جریان دولت آقای احمدی نژاد به تعمد از تزریق دلار به جامعه خودداری کرده باشه برای بهره برداری به نفع جریان دولت.
قبل از نوروز 91 وقتی یهو 1000 تومان روی قیمت دلار رفت در بازار در عرض چند روز، برداشت من و بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این بود که نوعی دستکاری در قیمت‌ها از طریق محافل کنترل کننده قیمت ارز در بازار که به دولت برمیگشتند در اون نوسان و در اون کاهش مؤثر بوده. ولی امروز عامل اصلی تأثیر قیمت ریال رو باید به عملکردهای بازار نسبت داد، گرچه در همین عملکردها هم یعنی عرضه کم و تقاضای زیاد و هراسی که در دل مردم افتاده برای فرار از ریال، این عامل اصلی ناتوانی تمام دستگاه حکومت برای کنترل قیمت ریال هست.
فکر میکنید جریانی از درون جمهوری اسلامی بخواد تعمدن همچین نارامی هایی و با ریسک امنیتی بالایی هم که داره سامان بده برای بهره برداری های جناحی خودش؟
نه، من به اگر میگم تا حدی سازمان یافته، یعنی اون عواملی که امروز دست به اعتراض میزنند خواستم فاصله بندازم بین اون عوامل و عواملی که مربوط به جنبش سبز و اعتراضات اقشار میانی و اقشار آزادیخواه جامعه ما بودند که اون روش اداره مملکت رو نمیپسندیدند. پیامک هایی که دیشب فرستاده شده و تظاهراتی که از بازار برخواسته به نظر نمیاد با اون محافل، با اون نیروها، با اون دستجاتی که در دوره 88 به میدون آمدن مربوط باشند، و من نمیپذیرم که اینها وسیله حل و فصل تضادها و اختلافات در درون حکومت قرار نگیره. به علاوه در میر جامعه که آماده یک تغییر بزرگ بشه، همه میفهمن چه در بالا چه در پایین با اون روشی که در این 4 ساله اخیر مملکت اداره شده اکنون نمیتوان با همون روش برای آینده طراحی کرد.
و روند اتفاقات آینده رو شما چگونه میبینید؟ فکر میکنید که چنین تنش‌هایی در آینده باز هم بروز کنه؟
من پیش بینی میکنم که ایران در آستانه تغییر قرار گرفته و پیام اصلی این هست که ما با یک تحولی که در 76 اتفاق افتاد که جامعه به این نتیجه میرسه که مشی دیگری باید کل نیروهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی به این نتیجه رسن که مشی دیگری باید بر کشور حاکم بشه، ما به این نقطه داریم نزدیک میشیم. تحول در اوضاع سیاسی ایران به نظر من به سال نمیکشه.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنوید با فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن. و پرسش روز رادیو فردا از شما: سقوط ارزش ریال در بازار آزاد تهران همچنان ادامه داره. بر پایه گزارش‌ها در اعتراض به وضع اقتصادی موجود، روز چهارشنبه بخشی از بازار تهران بسته شد و نیروهای امنیتی در شماری از مناطق پر رفت و آمد پایتخت مستقر شدند. تمامی وبسایت‌هایی هم که تا روز سه‌شنبه نرخ ارز رو ساعت به ساعت منتشر می‌کردند، فیلتر شدند. نظر شما درباره بحران سقوط ارزش واحد پول ملی کشور و پیامدهای اون چیه؟ این وضعیت در زندگی شما چه تأثیری داشته؟ با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-2112-2112 و این هم پاسخهای برخی از شما شنوندگان به این پرسش.
این تحریم ها هیچ اثری رو من نگذاشت، چون قبل از تحریم نون شب نداشتیم بخوریم، حالا هم نداریم بخوریم.
این مسائل اقتصادی که پیش اومده تو کشور ما فقط دلیلش اینه که قرار رئیس جمهور برکنار بشه و برنامه پارلمانی شدن ریاست جمهوری رو اجرا کنند.
ما از این شرایط اقتصادی اصلا شوکه نشدیم، چون ما همیشه فقیر بودیم. فقط الان همه مردم ایران دارن با ما همدردی میکنن. الان هم اصلا ناراحت نیستیم، چون ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
ضمن اینکه میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم خبرهای ما رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. به دنبال بازرسی عراق از یک فروند هواپیمای ایرانی عازم سوریه، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد این اقدام را خلاف توافق‌های دو کشور دانست و از عراق خواست تا این بازرسی‌ها را تکرار نکند. ایالات متحده و فرانسه ایران را متهم کرده اند که با استفاده از شرکت هواپیمایی خود اقدام به فرستادن نیرو و تجهیزات نظامی به سوریه می کند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، و نخست از او درباره علت پذیرش دولت عراق در بازرسی از هواپیماهای ایرانی پرسیده.
گزارش عبور هواپیماهای باربری ایرانی و هواپیماهای نظامی و حتی مسافربری مملو و از تجهیزات نظامی و اسلحه برای سوریه در همه جا منتشر شده بود، دولت عراق و جمهوری اسلامی در این رابطه سکوت کرده بودند. عراق انکار میکرد و جمهوری اسلامی هم که اصلا تفسیر و تعلیقی بر این عنوان نمیکرد، تا اینکه دولت امریکا با در دست داشتن مدارک بسیار مستند نخست از طرق دیپلماسی نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرد و خواستار این شد که دولت عراق با این مسئله برخورد جدی بکنه، و بعد ورود 3 سناتور آمریکایی از جمله سناتور لیبرمن و همینطور مککین به عراق و پیام‌هایی که اونا با آقای مالکی دادن حکایت از این می‌کرد که دولت امریکا به شدت در این زمینه ناراحته و فشارهای طبیعتاً دولت‌های مثل عربستان سعودی، قطر و اردن و دیگران هم بود که به هر حال این نوع کمک‌های ایران رو به دولت سوریه عاملی برای باقی ماندن دولت سوریه و ادامه کشتار مردم میدونستند. به هر روی آقای مالکی ناچار بود که در برابر آمریکا که با حمایتش از مالکی به او امکان داد رقبا رو یک به یک از صحنه خارج کنه جواب بده، و از سوی دیگر آقای هوشیار زیباری وزیر خارجه دولت آقای مالکی که به هر حال نگاهش به مسئله سوریه از نگاه حزب دموکرات کردستان جدا نیست، ایشون هم تحت فشار زیاد بود و الان هم به نظر میرسه زیباری نقش بسیار موثری داشته در اینکه این کار انجام بشه. اعتراض دولت جمهوری اسلامی به هیچ وجه مبنای قانونی نداره، حتی توافق دو کشور بر سر این نبوده که ایران از فراز عراق اسلحه به کشور سوم هم بکنه.
حالا آقای نوری زاده، اون چه که در ظاهر مشخصه دولت فعلی عراق به رهبری آقای نوری المالکی از متحدان نزدیک حکومت ایران هست، تکرار بازرسی از هواپیماهای جمهوری اسلامی توسط عراق چه تبعاتی در رابطه با ایران و عراق به وجود خواهد آورد؟
همونطور که گفته میشه آقای مالکی دوست جمهوری اسلامی، رابطه نزدیک داره و جمهوری اسلامی هم نفوذ بسیاری داره. بسیاری از کسانی که در دولت مسئولیت دارن، به خصوص افراد وابسته به حزب دعوه و گروه‌های مشابه، اینا کسایی هستن که با جمهوری اسلامی ارتباط دارن، اما تعهداتی هم از اون طرف دارن. بنابراین ناچارن این تعهدات رو در برابرش ملتزم باشن. به گمان من آقای مالکی سعی خواهد کرد که به گونه‌ای برای جمهوری اسلامی توضیح بده، به خصوص که وزیر دفاع ایران هم به عراق رفته، و به نوعی توضیح بده و مشکلات خودش رو بیان کنه که جمهوری اسلامی از این راه استفاده نکنه، و طبیعتاً عدم استفاده از این راه مشکلات اساسی برای کمک رسانی به سوریه در بر خواهد داشت.
آقای نوری زاده، در خبرها داشتیم که روز چهارشنبه برای نخستین بار یک وزیر دفاع از ایران بعد از انقلاب اسلامی در ایران به عراق سفر کرده. اهمیت سفر وزیر دفاع ایران آقای احمد وحیدی به عراق رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آقای وحیدی قبلا هم به عراق رفته، متأ نه در مقام وزیر دفاع دفاعیشون در مقام فرمانده نیروهای قدس رفته. این دفعه به عنوان وزیر دفاع خیلی مسئله مهمیه. عراق وزیر دفاع نداره و کفیل وزارت دفاع داره. وزارت دفاع سهم گروه آقای دکتر عیاد علاوی بود العراقیه، بنابراین خودش سرپرست وزارت دفاعه. به همین دلیلم این سفر اهمیت داره، چون معلوم نیست آقای مالکی چه کار میخواد بکنه با درخواستهایی که جمهوری اسلامی داره، و آقای وحیدی به گمان من حامل پیامی برای ایشون هست. این سفر در این شرایط که فشار آمریکا بر عراق زیاد شده بسیار با اهمیته، و تصور میکنم آقای مالکی ناچار خواهد بود به دوستان خودش در جمهوری اسلامی از جمله آقای وحیدی بگه که در چه شرایط سختی قرار داره و قادر نیست که فضای عراق رو به روی هواپیماهایی که بار نظامی برای سوریه میگذارن باز بگذاره. در کنار این خب دو کشور قرارهایی هم برای همکاری‌های مشترک داشتن، از جمله آموزش نظامیان عراقی در ایران، که باز در این شرایط گمان نمی‌کنم آقای مالکی بتونه به این مسئله عمل بکنه، و شاید همین هاست که مقدار نگرانی‌های جمهوری اسلامی رو زیاد کرده.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنید با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر در ایران، از 18 شهریور ماه برای اجرای محکومیت 4 سال زندان خود در اوین به سر میبرد، مارکوس لونینگ، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، با انتشار بیانیه‌ای از دستگاه قضایی ایران خواسته شیوا نظر آهاری و همچنین نسرین ستوده، جاوید هوتنکیان و به طور کلی همه زندانیان سیاسی را فوراً آزاد کند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مارکوس لونینگ، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، در آغاز بیانیه اعتراضی خود می‌نویسد: با شگفتی آگاه شده است که شیوا نظر آهاری، فعال و کوشنده حقوق بشر و برنده جایزه جهانی تئودور هکر در شهر اسلینگن آلمان، از 18 شهریور ماه در زندان اوین به سر می‌برد. با این اقدام به گفته وی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی ایران بار دیگر به طور سیستماتیک و روشمند علیه مدافعان حقوق بشر وارد عمل شده تا فضای ترس و وحشت در ایران بیافرینند. به گفته این مقام رسمی دولت آلمان، محکومیت انسانها به دلیل تلاششان در راه حقوق بشر و آزادی اندیشه و بیان توجیه ناپذیر است و ایران با این اعمال خود را از جامعه جهانی دور می سازد. مارکوس لونینگ آنگاه از دستگاه قضایی ایران خواسته است شیوا نظر آهاری و همچنین نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، جاوید هوتنکیان، وکیلان زندانی و به طور کلی همه زندانیان سیاسی در ایران را بیدرنگ آزاد کند. پیش از این هم شهر اسلینگن در جنوب آلمان با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به محکومیت 4 سال زندان و 74 ضرب شلاق علیه شیوا نظر آهاری یادآور شده بود که جایزه تئودور هکر ارزش 10,000 یورو به این خاطر به این زن جوان اختصاص یافت که تمام توان خود را در حفظ و پاسداشت حقوق بشر و آزادی اندیشه و بیان در ایران به کار بسته. در پی انتخابات بحث برانگیز خرداد ماه سال 88، شیوا نظر آهاری 2 بار راهی زندان شد. یک بار در 24 خرداد ماه همین سال در محل کار خود بازداشت و پس از 4 ماه زندان با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد، و بار دیگر هم در آذر ماه سال 88 پیش از شرکت در مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری راهی زندان شد و سرانجام به 4 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم شد. به دنبال این محکومیت ها اعتراض‌های گسترده‌ای در کشورهای گوناگون صورت گرفت و شیوا نظر آهاری به عنوان یک مدافع حقوق بشر و یک روزنامه‌نگار شجاع مطرح شد. کنگره اسلامی در آمریکا اولین نهادی بود که جایزه خود را به شیوا نظر آهاری اهدا کرد، و سپس شادی صدر، وکیل سرشناس و مدافع حقوق زنان، هم جایزه ای را که از سوی وزارت خارجه آمریکا به او تعلق گرفته بود به خانم شیوا نظر آهاری تقدیم کرد. جایزه تئودور هکر در آلمان در سال پیش هم آخرین جایزه است که تاکنون نصیب این مدافع حقوق بشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب ساعت 30 بامداد به وقت ایران وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. این بخش رو هم با آخرین اخبار ایران و جهان ادامه میدیم با همکارم حسن جعفری.
با سلام مجدد. ساعتی پس از شلیک چند خمپاره از خاک سوریه که 5 کشته در یک از شهرهای جنوبی ترکیه بر جای گذاشت، دفتر نخست وزیر ترکیه اعلام کرد ارتش این کشور در پاسخ مواضعی را در خاک سوریه با توپخانه هدف قرار داده است. دفتر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در اطلاعیه اعلام کرد بلافاصله پس از این حمله مواضعی در خاک سوریه که با رادار شناسایی شده بود زیر آتش توپخانه این کشور قرار گرفت. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید مسئول شرایط بد اقتصادی در ایران دولت جمهوری اسلامی است. خانم کلینتون که در نشست خبری مشترکی با وزیر خارجه قزاقستان سخن میگفت افسود فکر میکنم تصمیم دولت ایران این بوده که در برابر تحریم ها که به وضعیت اقتصادی در داخل کشور آسیب زده است کاری نکند. جامعه اسلامی اصناف و بازار تهران در بیانیه‌ای که شامگاه چهارشنبه منتشر کرد، رویدادهای روز چهارشنبه را محکوم کرد و گفت علارغم انتقادهایی که به عملکرد دولت و شخص رئیس جمهور دارد، از حیثیت نظام و کشور دفاع می‌کند. روز چهارشنبه بخش بزرگی از بازار تهران تعطیل شد و تجمعاتی در خیابان‌های مرکزی تهران در اعتراض به بی‌ثباتی اقتصادی و سقوط ارزش ریال برگزار شد. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات و میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا ساعاتی دیگر اولین مناظره تلویزیونی 90 دقیقه خود را در شهر دنور برگزار خواهند کرد. بنابر گزارش‌ها این دو رقیب قرار است پیش از برگزاری انتخابات در 6 نوامبر 16 آبان ماه 3 مناظره با یکدیگر داشته باشند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هیئت وزیران روز چهارشنبه به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل جلسه داد و از جمله به بررسی کنترل و مدیریت بازار ارز پرداخت. پیش از این برخی از وبسایت‌های خبری گزارش داده بودند که محمود احمدی نژاد پس از بازگشت از سفر نیویورک به مدت 4 روز در محل کارش حاضر نشده است. بنابر گزارش‌ها اعضای کابینه پس از نشست روز چهارشنبه حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشدند و صرفاً خبر رسمی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در رسانه‌های ایران بازتاب یافت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید ملت ایران تسلیم فشارها نخواهد شد. آیت الله علی خامنه‌ای پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با نخبگان جوان بدون اشاره مستقیم به بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش ارزش ریال طی هفته‌های اخیر گفت هدف اصلی از افزایش فشارها وادار کردن ملت ایران به تسلیم است، اما به گفته او ملت ایران هیچگاه تسلیم فشارها نشده و نخواهد شد. و خبر دیگر اینکه رسانه‌های ایران گزارش دادند محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در سفری 2 روزه به ترکیه می‌رود. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک روزنامه چاپ ترکیه گفته است آقای رحیمی در این سفر با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و محور گفتگوها نیز مسائل اقتصادی و گسترش روابط تجاری خواهد بود. نوشین.
با سپاس از همکارم حسن جعفری. اما در اولین گزارش، روز چهارشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نشست خبری خود با خبرنگاران را بدون اعلام دلیل مشخصی لغو کرد. قرار بود این نشست بعد از ظهر چهارشنبه، یک روز پس از انتقاد شدید محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از علی لاریجانی برگزار شود. جزئیات بیشتر از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری مهر، صبح چهارشنبه از خبرنگاران برای برگزاری نشستی خبری در ساعت 14 بعد از ظهر همین روز از سوی علی لاریجانی دعوت شده بود که در نهایت این نشست به دلایل نامعلوم و طبق اعلام اداره اخبار مجلس شورای اسلامی لغو شد. برخی از رسانه‌های خبری از جمله خبرگزاری آریا گزارش دادند علی لاریجانی که بدون اعلام قبلی و به طور ناگهانی تصمیم به برگزاری این نشست خبری گرفته بود، قصد داشت به اظهارات محمود احمدی نژاد واکنش نشان دهد. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در واکنش به انتقاد علی لاریجانی از عملکرد دولت در رویارویی با مشکلات کشور به شدت از وی انتقاد کرده بود. در حالی که بازار تهران نابسامانی بی سابقه ای را تجربه می کند، علی لاریجانی روز 11 مهر ماه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که 80% مشکلات کشور مدیریتی است و تأثیر تحریم ها در این مورد بیشتر از 20% نیست. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در واکنش به این سخنان آقای لاریجانی گفت بعضی ها فقط در موقع خوشی هستند. وی افزود رئیس مجلس به جای اینکه 5 صفحه مصاحبه و انتقاد کند، کمک کند تا معوقات بانکی پرداخت شود. نشست خبری رئیس جمهوری اسلامی که موضوعات مختلفی در آن مطرح شد، واکنش‌های زیادی در میان رسانه‌ها و شخصیت‌های نزدیک به اصولگرایان داشته است. در همین رابطه نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت به جای عذرخواهی از مردم به دنبال فرافکنی است گفت: چرا دولت بی‌لیاقتی خودش را به گردن تحریم‌ها می‌اندازد؟ بهروز نعمتی رئیس کمیسیون مشترک طرح انتظام مجلس نیز با اعلام اینکه به نظر می‌رسد افرادی چون رئیس کل بانک مرکزی برخی اطلاعات نادرست را در اختیار رئیس جمهوری قرار می‌دهند اعلام کرد در 3 ماه اخیر سوء مدیریت دولت بیشترین التهاب را بر بازار تزریق کرده است. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم نیز روز 12 مهر ماه در قم با تأکید بر این که به شخص خاصی اشاره ای ندارد گفت: اگر دولتی از خود راضی شد و آمد و عیوب خود را توجیه کرد و محاسن را به خودش منتسب کرد، مردم از او متنفر می شوند. وی در ادامه هشدار داد که به گفته وی انکار مشکلات پیچیده‌ای که در حوزه اقتصادی ایران به وجود آمده باعث عصبانیت مردم می شود.
برخی از اظهارات محمود احمدی نژاد در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش با واکنش‌های سریع و تندی روبرو شده. از جمله از طرف یکی از فرماندهان سپاه، رئیس بازرسی کل کشور و شماری از نمایندگان مجلس. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
انتقاد احمدی نژاد از محمد حسینی، وزیر ارشاد هیئت دولت خود وی، با واکنش سریع فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی روبرو شد که اظهارات رئیس جمهور را تأسف بار خواند. هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه شرق را در 5 مهر ماه به دلیل انتشار کاریکاتوری توقیف کرد. کاریکاتوری که در آن صفی از افراد در حال بستن چشم یکدیگر هستند. این کاریکاتور اهانت به رزمندگان جنگ 8 سالی عراق و ایران تلقی شد که پیشانی بندهایی با شعارهای مذهبی می بستند. در پی انتشار این کاریکاتور، وزیر ارشاد ایران پیش از صدور نظر هیئت نظارت بر مطبوعات در مصاحبه با خبرگزاری فارس موضع گیری کرد و گفت: نظر ما توقیف روزنامه شرق است. محمد حسینی گفت: این اولین بار نیست که روزنامه شرق چنین کاری می‌کند و امیدواریم این بار هیئت نظارت همراهی کند تا تکلیف این روزنامه یکسر شود. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسیده بود چرا وزیر ارشاد پیش از رسیدگی مراجع مسئول چنین سخنانی گفته است، از وزیر ارشاد انتقاد کرد.
به نظرم کار وزیر ارشاد اشتباه بوده، قطعاً اشتباه بوده، من هیچ تایید نمی‌کنم. منتها با یه توضیحاتی. بالاخره ارزش‌های دفاع مقدس برای همه ملت ایران مقدس، اما یه اتهامی به یه روزنامه وارد شده، این که هنوز اثبات نشده، که این باید بره در دادگاه صالح در حضور هیئت منصفه رسیدگی بشود. کسی نمیتونه برداشت شخصی خودش رو تحمیل بکنه.
در پی این اظهارات رئیس جمهوری، به گزارش خبرگزاری مهر، همان عصر سه‌شنبه سردار پاسدار غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی، دفاع نکردن رئیس جمهور از برخورد وزیر ارشاد با روزنامه شرق را تأسف‌آور و ناعادلانه خواند و گفت: سخنان ناعادلانه رئیس جمهور درباره اقدام شایسته وزیر ارشاد درباره روزنامه شرق در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی دور از انتظار بود. ناظران بر این نکته انگشت گذاشتند که محمود احمدی نژاد در نشست خبری روز سه‌شنبه‌اش خبرگزاری فارس را خبرگزاری وابسته به یکی از نهادهای امنیتی معرفی کرد، خبرگزاری که نزدیک به سپاه پاسداران شناخته می شود. از سوی دیگر در میان اهالی مطبوعات در ایران، محمد حسینی وزیر ارشاد نزدیک به بیت رهبری شناخته می شود. اما اعتراضات به سخنان روز سه‌شنبه احمدی نژاد به همینجا ختم نشد. این بخش از سخنان رئیس جمهور که میشنوید در توجیه نوسانات شدید در بازار ارز و قیمت دلار اعتراضات متعدد دیگری در پی داشت.
بالاخره یکی از نهادهای اطلاعاتی گزارش آورده، میگه 22 نفر سرحلقه هستند، تمام آشفتگی ها رو اینا ایجاد میکنن. خب من چیکار باید بکنم؟ حالا باید مشخصه چه نهادهایی وارد عمل بشن.
حجت الاسلام مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در صحت سخنان احمدی نژاد شک کرد و با اظهار تأسف از این سخنان گفت دستگاه‌های امنیتی صحت گفته‌های رئیس جمهور را بررسی کنند و 22 نفری را که ایشان می‌فرمایند سرحلقه نوسانات اخیر هستند به مردم معرفی کنند و با این تیم برخورد شود. شماری از نمایندگان مجلس نیز به سخنان روز سه‌شنبه احمدی نژاد اعتراض کردند. به گزارش سایت باستاب، علیرضا منادی سفیدان، نماینده اسکو و تبریز به خبرگزاری خانه ملت گفت همین که آقای احمدی نژاد آمار می‌دهد که بازار در دست 22 نفر است، یعنی دولت با سوء مدیریتی که دارد نمی‌تواند بازار را اداره کند، یعنی دولت با این عظمت نمی‌تواند 22 نفر را کنترل کند.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fondle
alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از اسناد محرمانه دولت آمریکا نوشته که دفاع هوایی جمهوری اسلامی از بیم حمله ناگهانی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران بارها به اقدام‌های ناجور و نابجا دست زده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
بر اساس گزارش‌های محرمانه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا طی سال‌های 2007 و 2008 میلادی به عبارت 4 و 5 سال پیش، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نگران از حمله ناگهانی نیروی هوایی اسرائیل به اشتباه دو هواپیمای خودی را که یکی غیر نظامی و دیگری نظامی بود مورد هدف قرار دادند. نیویورک تایمز می نویسد هواپیمای غیر نظامی هم با موشک های زمین به هوا مورد حمله قرار گرفت و هم با چالشی از سوی یک جت جنگنده روبرو شد. گزارش محرمانه اطلاعاتی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا می گوید که بارها و بارها علیه هواپیماهای خودی و هواپیماهایی که ناشناخته می نمودند شلیک شده و سیستم ارتباطات نظامی در ایران به قدری ناکارا و شیوه آموزشی به اندازه ای ناقص است که عدم توانایی شناسایی هواپیماها از این پس نیز همچنان تداوم خواهد یافت. در سال 2007 میلادی، 5 سال پیش، نیروی هوایی اسرائیل تأسیسات در حال ساخت اتمی سوریه بر شمال باختری آن کشور را بمباران کرد. سال بعد، اسرائیل یک رزمایش هوایی بزرگ را بر فراز مدیترانه برگزار کرد که تمرینی برای حمله بالقوه به تأسیسات غنی‌سازی ایران در نطنز تلقی شد. نیویورک تایمز سپس به نقل از گزارش اطلاعاتی دولت آمریکا اضافه می کند که طبق برآورد پنتاگون واحدهای دفاع هوایی در ایران دچار نابسامانی هستند و از آن بیم دارند که هواپیمای دشمن ممکن است با تظاهر و در پوشش هواپیمای غیر نظامی به آسمان ایران نفوذ کند. بر اساس گزارش محرمانه پنتاگون درباره رویدادهای ناگوار در واحدهای دفاع هوایی ایران، ترکیبی از افزایش احتیاط و مراقبت با فرماندهی ضعیف به چندین اشتباه انجامیده است. از جمله در سال 2007 میلادی دفاع هوایی سپاه پاسداران موشک زمین به هوای موسوم به تور M1 به سوی هواپیمایی غیرنظامی شلیک کرد. در ماه می 2008 میلادی هم یک واحد دفاع ضد هوایی به سوی یک هواپیمای شناسایی ایرانی و یک هواپیمای مسافری شلیک کرد. در همان ماه شلیک‌های مشابهی علیه یک جت جنگنده F-14 ایرانی صورت گرفت. در ماه ژوئن همان سال، یعنی سال 2008 میلادی هم، اندکی پس از رزمایش هوایی اسرائیل، واحدهای دفاع هوایی جمهوری اسلامی به سوی دو هواپیمای غیرنظامی دیگر هم شلیک کردند و در موردی دیگر یک جت F-4 به تعقیب یک هواپیمای مسافری شرکت هواپیمایی عراق پرداخت که راهی تهران بود و البته در این مورد خاص به هواپیمای عراقی آسیبی وارد نیامد. این گونه رویدادهای ناگوار تنها برای یک بار و یا برای نخستین بار نبود که از واحدهای دفاع هوایی جمهوری اسلامی سر می‌زد. نگران از یک حمله احتمالی اسرائیل، نیروهای مسلح ایران به تمرین حمله‌های هوایی خود پرداختند، مانند یک حمله هوایی به شهر حیفا در اسرائیل و تأسیسات اتمی این کشور در منطقه دیامونا. نیویورک تایمز در ادامه گزارش خود می نویسد که عراقی ها هم در این میان نگرانی های خود را دارند. نگرانی از یک حمله احتمالی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران با استفاده از آسمان عراق.
به انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. من نوشین سید حسینی همراه با دیگر همکارانم در این بخش با شما خدافظی می‌کنم و روز و شب خوبی رو برات